أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از یقظه مسئله توبه را تا حدودی تشریح کردیم، شرح دادیم و صحبت شد، بحث شد در این که توبه گرچه خود منزل دوم، قدم دوم، قدم دوم هست، الا اینکه خود توبه با توجه بر ماهیت سلوک و ماهیت سیر، خود توبه دارای مراتب است، یعنی مراحل است و مراتب است. مرحله اول توبه که هفته گذشته شرح کردیم، توبه از معاصی و گناهان بود، شرحش گذشت. بعد از مرحله اول از توبه، مراحل بعدی توبه پیش میاد. اگر خوب تأمل کنیم در مسئله سلوک و سیر و اینکه انسان در سیر و سلوکش با توجه بر مطالبی که قبلا گفتیم منازلی طی می‌کند و مراحلی طی می‌کند و عوالمی را باید پشت سر بگذارد و برود به سوی حق و حرکت کند، روی این حساب با توجه بر اصل مسئله سلوک و تزکیه و ماهیت سلوک، اولا خودمون متوجه خواهیم بود که توبه خود مراحل دارد، چون در هر منزلی و در هر مرحله‌ای که انسان در مقام وجودیت قبلا بوده خواست نزدیکتر باشد و خواست به سوی خدا حرکت بیشتر بکند، مسلماً از منزل اول برگشته به سوی منزل بالاتر، از اون موقعیت اول روحی که داشت در مقام بودیت از اون برگشت و بازگشت نموده، یعنی صعود نموده به سوی خدا. اصلا ماهیت سلوک این را ایجاب می کند که توبه مراحل داشته باشد. اگر توبه یک مرحله داشته باشد که عبارت باشد از همون توبه از معاصی و گناهان و بیش از یک مرحله دیگه در توبه مراحلی مطرح نباشد، و وقت هیچ مفهومی نخواهد داشت ما سلوک را طی منازل بدانیم. طی منازل، سیر عوالم، کم کردن فاصله به تدریج، خود حاکی از این است که سالک همیشه در توبه است، یعنی مرتب تواب است، توبه می کند. و در قرآن کریم که آیه هست ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، هم به یک نظر معنی تواب به همین معنا که عرض کردم، تواب به همین معنا ناظر است. خدا توابین را دوست دارد، تواب اونی که مرتب در حال برگشت و بازگشت است. اصلا معنی تواب این است، یعنی توبه بعد از توبه. بنابراین ماهیت سلوک را اگر خوب دقت کنیم، خود دلالت بر مراتب داشتن توبه، مراحل داشتن توبه، و به تعبیر صحیح تر خود دلالت بر ادامه داشتن توبه می کند از سالک تا اون مقصد اعلا. همیشه در توبه است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا اونهایی را که توبه بعد از توبه می کنند دوست دارد. البته گرچه این آیه را به این معنا هم گرفتن اونهایی که در مقام همون توبه اول، توبه از معصیت، توبه می کنند و توبه جدی هم می کنند، الا اینکه باز نفسشون و هیجان نفس و امثال اینها غالب می شود و توبه را می شکنند و سپس باز توبه می کنند. به این معنا هم گفتند آیه را، ولی این یه مقدار بعید به نظر بیاد که خدا اینچنین افرادی را دوست داشته باشد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، به نظر میاد معنی تواب همان است که عرض شد، یعنی توبه بعد از توبه. به هر صورت ماهیت سلوک این را ایجاب می‌کند که توبه مراحل داشته باشد. مرحله اول توبه همان بود که هفته گذشته عرض شد، توبه از معصیت قدم اول در توبه، مرحله اول از توبه. مراحل بعدی توبه به مقتضای حرکت پیش میاد، یعنی سالک بعد از این که یه سالک جدی بود و از معاصی توبه کرد و در این حال حرکتش را دارد ادامه میدهد، بعد از توبه از معاصی نوبت توبه های بعدی پیش میاد، توبه از مسائل بعدی. حالا این توبه از مسائل بعدی یا توبه های بعدی در تقسیم بندی ببینیم که به چند صورت تقسیم می شود، یعنی در مرحله بندی ببینیم که چند مرحله دارد توبه های بعدی، اینها را به یک نظر اهل سلوک و ارباب تزکیه با تحقیقی که دارند، با فکری که داشتند و برداشتی که از آیات و روایات و متون اسلامی داشتند و با تجربه که احیانا اهل عمل از اینها خود داشتند، با مرحله بندی که اینها داشتند یه مراحلی معین کردند، گفتند که بعد از توبه از معاصی مثلا توبه از تعلقات مباح است، یعنی از دلبستگی ها و وابستگی ها که به مباحات انسان دارد، سالک بعد از اینکه توبه از گناهان کرد این توبه اش شروع می شود، توبه از غیر خدا، از تعلقات. یک به یک سالک باید اون دلبستگی، اسارت، محبت و علاقه که نسبت به غیر خدا از مباحات دارد، که خدا خود اجازه فرموده مباح است برای عامه مردم و افراد عمومی و عموم مردم، اونها مباح است، الا اینکه برای خاصه که سالکین هستند در این اینکه مباح است باید از اونها دل بردارن. گفتم که بعد از توبه از گناه توبه از تعلقات شروع می شود، یعنی سالک باید یواش یواش به تدریج از این اسارت ها هم دست بردارد، یعنی خود را بسازد، دست بردارد، دلش را از این تعلق ها آزاد بکنه، طوری باشد که دل دیگه اسارت به چیزی نداشته باشد، از اون اسارت برگردد به سوی آزادی از اسارت، از وابستگی توبه بکند به سوی آزادی و انقطاع، از اسارت به سوی انقطاع، از اسارت به سوی به تعلقات به سوی انقطاع از تعلقات مباحات، هر علاقه را از قلبش پاک بکنه، هر محبتی را از قلبش پاک بکنه، هر خواستنی را از قلبش پاک بکنه، هر خوشی را که از ناحیه غیر حق دارد از درونش پاک بکنه و هر ناخوشی را که باز از ناحیه وابستگی به اغیار دارد از دلش پاک بکنه. این توبه دوم، یعنی مرحله دوم از توبه است. اینجور گفتند و راستم گفتند در تقسیم بندی، اینجور گفتند و بعد هم به همین تناسب که الان عرض کردم به اسلام مراحل بعدی توبه را گفتند. البته اینها در تقسیم بندیشون گفتم راست گفتند، اما من به یک نکته میخوام اینجا اشاره بکنم و اون این که در حقیقت باید گفت مراحل توبه در یک کلام جامع، مراحل توبه که بعد از توبه اول پیش میاد، این بستگی دارد به کیفیت و کمیت حرکت سالک. هرقدر سالک واقعا در حرکت به معنی صحیح کلمه باشد و در تقرب باشد و در عروج باشد، مرتب در توبه است، توبه از تعلقات دارد، توبه های بعدی دارد، نباید به اسباب زیاد منحصر بکنیم به مراحل، همینقدر همیشه در توبه است و مراحل بعدی توبه هم همینقدر هست که توبه از گناه و معصیت نیست، اون مرحله اول بود، توبه از چیزهای دیگه است، توبه از اغیار است، توبه از خود است، توبه از شرک است، توبه از دو دیدن است، توبه همینطور الی آخر ادامه پیدا میکنه. در یک کلام جامع باید گفت مراحل بعدی توبه به تناسب حرکت پیش میاد و به مقتضای حرکت و به مقتضای تدرب، و اگر بخواد کسی بفهمد چگونه پیش میاد این مراحل، حقیقت این است که باید وارد مرحله عمل باشد، جدی هم باشد، قدم قدم شب روز خدا را بخواد، اون وقت ببیند که چه باید بکنه و میفهمد که چه باید کرد و میبیند که چه توبه های در پیش بوده. اصل کلام جامع و حقیقت مسئله و سر مسئله به همین صورت است که عرض کردم. بنابراین به یک نظر مراحل بعدی توبه در تقسیم بندی نمیاد، به یک نظر، اما به یک نظر تقسیم بندی میشود کرد که گفتن در باب سلوک که مرحله دوم بعد از مرحله اول توبه از تعلقات هست، توبه از اشتغال به غیر حق است. خب من در به حساب اون تقسیم بندی که علماء سلوک و ارباب سلوک داشتند پیش می روم در بحث، خوب انشاءالله دقت می کنید. به حساب تقسیم بندی ارباب سلوک و علماء سلوک با برداشت از متون اسلامی بوده، ما مراحل دیگر توبه را امروز در این بحث عنوان میکنیم به حساب تقسیم بندی اونها. اما قبل از اینکه به مراحل دیگه بپردازیم، تذکری را من در رابطه با بحث جلسه گذشته و توبه اول میخوام عرض کنم. این تذکر را لازم دیدم. در جلسه گذشته دیدید در توبه اول، یعنی مرحله اول توبه، توبه از گناهان و معاصی بود که اونجا را که شرح می کردیم، گفتیم که توبه باید چگونه باشد، شرایطش چیست و انسان تائب از گناهان باید به چندین چیز توجه داشته باشد. در اون بحث اون ترتیبی داشتیم، در یک مورد گفتیم که انسان تائب باید به چند مسئله هم توجه داشته باشد، تائبی که سالک الالله هست. یکیش هم این بود که در مقام حب و اونس، خوب انشاءالله تعمل بکنید که من دوباره توضیح میدم، در مقام حب و اونس اگر تائبی که سالک است، توبه کرد از معصیت ها و جدا منقلع شده از معاصی، سالک هم هست و دارد حرکت میکند و در تقرب از همیشه، گفتیم این اگر در مقام حب و اونس بود دیگه باید جنایت را به تعبیر خواجه عبدالله انصاری نسیان میکنه، دیگه باید گناه را به نظرش در مقام حب و اونس که با خدا هست نیارد، به زبان نیارد. در اینجا نظرت هست، من گفتم این برای کسانی است که تأکید کردم در مقام حب و اونس قرار میگیرند بعد از توبه از گناهان با ادامه حرکت. اگر مقام این چنین مقامی باشد، البته به زبان آوردن، گفتن در پیشگاه خدا در مقام حب و اونس خود جنایت است، خود گناه است. و اگر کسی زوغن مسئله را فکر بکنه میفهمد خودش، اما در مقام حب و در مقام اونس. اون طرفش هم عرض کردم کسانی که در این مقام نیستند و از گناه توبه میکنند، سالکند، توبه از گناه هم کردند، اما در مقام حب و اونس نیستند، اونها باید همیشه حالت شرمندگی داشته باشند، به یادشون بیارند، به زبانم بیارند، در پیشگاه خدا البته اقرار بکنند، گریه بکنند، بترسند و شرم بکنند، تا به اصطلاح اون وجودشون و باطنشون و عالمشون و قلبشان و بیت الهی که عبارت است از قلب تطهیر بشه. این طرفش هم گفتم باید توجه داشته باشیم. اونو که من گفتم در مقام حب و اونس کسی نباید گناه را دیگه به نظر بیارد، این که میگیم در مقام حب و اونس، این خودش مطلب زیادی است، مطلب ساده نیست. در روایات شما شنیده اید که از از معصومین سلام الله علیه مجمعین این حقیقت زیاد بیان شده که مدارج و مراحل ایمان و اسلام را باید به هر کسی به اندازه ظرفیتش تحمیل کرد، بیش از ظرفیت اگر تحمیل باشد برای اون شخص هلاکت است، برای اون گوینده هم مسئولیت در پیشگاه خدا و برای اون تحمیل کننده هم مسئولیت در پیشگاه خدا. منظور ائمه این است که اگر مقام یک شخص با ایمان بالاتر را، اون مقامش را، خصوصیاتش را، حالاتش را اگر به صاحب مقام پایین تر بخوان بگن و او را به اون را سوق بدن، جز هلاکت برای اون نتیجه دیگری ندارد. مثلا چطور؟ مثلا همینی که الان ما بحث میکردیم، اگر من به شما که تائب از گناه هستی و شما به من که تائب از گناه هستم ولی در مقام حبوس نیستم، این مسئله را بفرمایید، من به شما این مسئله را بگویم که انسان تائب نباید در مقام حب و اونس دیگه صحبت از گناه پیش بیاره، باید فراموش کرد، نسیان و جنایت باید کرد به قول خواجه عبدالله. وقت من اینجور برداشت میکنم که شما منو میگید، ترجمه میکنید، منو میگید، منم میگم محبت به خدا دارم دیگه، ترجمه ندارم که اون مقام حب را من ندارم، فکر میکنم دارم و با ادعا میشود حب، اون وقت بعد میام چیکار میکنم؟ میام عوض اینکه در تطهیر باطن خود جدیت بکنم، شرمنده باشم برای گناهان گذشته، اون ناله ها را که باید داشته باشم میام اونها را یک دفعه فراموش میکنم و هی هم تلاش میکنم، یک اطمینان خاطرم پیدا میکنم، یه در افراد ناقصه حالات طور دیگه جلوه میکنه، به خودی خود ناقص بود جلوه دیگر دارد، اون وقت قهرم من به هلاکت هم تمام میشه. این مسئله گناهان در باطن میماند، مسائل میماند، شرمندگی نیست، میبینه یه وقت دوباره عود بر گناهان کردم، اصلا این سرتاپا هلاکت است. رو این حساب توجه داشته باشیم. اونو که من میگفتم در مقام حب و اونس بود، برای این که برای ما روشن باشد که حب و اونس چی چیز را میگیم، این که ما ادعا می کنیم ما خدا را محبت داریم، دوست داریم، این مقام حبوس نیست. در توجه داشته باشیم حب یک حالت واقعی و عینی است، در قلب و وجود حاکم می شود. نباید اشتباه کنیم خدا را خواستن به معنی پولی که همه دلشون می خواد به خدا نزدیک باشند، همه دلشون می خواد مورد نظر خدا باشند. چی کسی است معتقد به خدا باشد گناهکار، حتی گناهکار هم باشد، در متن اینکه گناهکار است اما چون معتقد است آرزو میکند، دلش میخواد که خدا خوشش بیاد ازش، منظور نظر خدا باشد، از خدا خوشش میاد. این حب نیست، حب یه حالت است، یه حالت حاکم در وجود است، یه حالت حاکم است، یه سوزی است در وجود. وقتی غلبه کرد دیگه انسان در مقام حب اونس بود سالک، خودش حالتی است که در تمام وجودش حاکم میشه و طور مخصوصی میشود این چنین سالک. برای اینکه خوب بفهمیم چگونه میشود، من به بیانی از امام صادق سلام الله علیه در حب اشاره میکنم تا بفهمیم مقام حب اونس به اصطلاح چه مقامی است و چگونه است. بفهمیم که ما در اون مقام نیستیم و اکثر افراد در اون مقام نیست، اصلا به اون مقام رسیدن خیلی سخت از خودش. این بیان از امام صادق سلام الله علیه هست در مصباح الشریعه باب 96. خوب دقت میکنیم، در مصباح الشریعه باب 96 از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود حب الله اذا ازا علا سر عبد اخلاه ان کل شاغل. حب الله، حب خدا وقتی روشنی انداخت به باطن کسی، یعنی در سر کسی وقتی حب جاگیر شد، شروع شد، اذا ازا امام طور خاصی تعبیر می فرماید حب خدا وقتی روشنایی انداخت به سر بنده ای، چگونه می شود؟ اخلاق ان کل شاغل، او را از هر شاغلی، از هر شاغلی که می خواد او را از خدا باز دارد، او را دیگه از او پاک می کنه. اینه که از آثار حب است. خودتون تعمل کنید، اخلاق ان کل شاغل یعنی دیگه بالاخره اون عشق هست دیگه، به زبان خودمون عشق هست، اون تا در محله پایین تر معمولا هنوز زیاد غالب نشده، غیر سوز چندان اونچنان که باید باشد نشده، اونجا حب تعبیر میکنن. وقتی که خیلی مفرط بود و حاکم بود و غیری در وجود نگذاشت، اونجا تعبیر عشق میکنن. سوز است در درون، سوزیست حب. ازا علا سر عبدن اخلاق ان کل شاغله، دیگه از هر شاغلی که میخواد بین او و خدا بیاد فاصله بشه، او را از هر شاغلی اخلا پاک میکنه. ترجمه این یک بیان است از امام صادق. شما خودتون حساب بکنید که محب اونی که گفتیم در مقام حب و اونس این چی نمیشه. اگر یه چنین سوزی در باطن پیدا شد، انسان دیگه به هیچی نمیخواد مشغول بشه، به هر چی میخواد مشغول بشه، اصلا نه دیگه دلش نمیچسبه، چی سوزی دارد کشیده میشه به اون سو. این مقام بالاتری است. در اینجا گفتیم تا ابدیگه نباید اون گناهان گذشته و معاصیش را به نظر نیاورد و به زبانم نیاورد نسیان و جنایت بکنه. در اینجا گفتند و گفتیم. یکی بیان دیگر از علی سلام الله علیه هم باز از یک جمله است که علی سلام الله علیه هم یه خوب ترسیم میکند مسئله حب و اونس را در وجود سالک. یه بیانیست، بیان علیست، باز در مصباح الشریعه است، همون باب 96 هست، باب حب. در اونجا علی می فرماید سلام الله علیه حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. ببینید این بیان علیست خوب ترسیم میکنه. حب خدا آتشیست، نارون آتشیست که مرور نمی کند بر چیزی مگر اینکه احترقه، آتش میگیرد، یعنی مسئله ساده نیست. و نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاءه، نور خدا هم به چیزی طلوع نمیکند مگر اینکه او را روشن میکند. اگر بخواهیم از مقام حب اونس یه ترسیمی داشته باشیم، البته مراتب در حب اونس هم فهمیدید از این تعبیرات که عرض کردم، مراتب دارد حب اونس، ولی اگر بخواهم ترسیمی داشته باشیم، نه اینکه اگر ما در مقام حب اونس داشتیم این مثال و ترسیمی که میخوام بگم ما اون خواهیم بود، الا که ترسیمی داشته باشیم، میتوانیم از جریان حضرت موسی سلام الله علیه که در اینجا معمولا اهل سلوک از موسی مثال میزنند و در مصباح الشریعه که از امام صادق سلام الله علیه هست، اونجا هم امام صادق از موسی سلام الله علیه مثال میزند. موسی میداند که حالاتش بروزات خاصی داشت، حب داشت، در مقام حب انس بود، چون در مقام حب انس بود اون حالات را داشت. این معلوم میکند برای ما در کل مقام حب انس چیه، حالات موسی. اگر خوب تأمل کرده باشید در حالات موسی، حضرت موسی سلام الله علیه یه حالات غیرعادی داشت، یعنی موسی کلیم الله حالات غیرعادی داشت. از رسول اکرم صلوات الله علیه هست این مسئله که در مصباح الشریعه نقل میکند که این از رسول الله هست، این بیانج میخوانم از حالات موسی بفرماید، منتها از رسول الله امام صادق نقل میکنه. و فسر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان حاله، امام صادق فرماید که میخواد بداند که حب چیه، مثل اونس چیه، شوق چیه. نگاه بکنید به حالت موسی که رسول الله از او اینجور نقل کرد. رسول الله فرمود که انه ما اکل و ما شرب و لا نام و لا اشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه اربعین یوما شوقا الی ربه. اون وقتی خدا گفت بیا با هم صحبت کنی، به نظرتون می اون خدا باش وعده که گذاشت با موسی؟ اینجا این حالت عجیبی داشت موسی، اون میعادی که داشتن، میقاتی که داشتن که بعد از 30 روز که روزه گرفتی بیا به تور، و 30 روز هم که 40 روز شد بعد، حالا اونجا هم چیزا گفتن که چرا 40 روز شد، به هر صورت 30 روز که میقات بود، حالا 30 روز را که روزه گرفت بعد بره. رسول الله فرماد که رفتن و برگشتن موسی که میرفت با خدا، اون وعدگاهی که داشتن اونجا صحبت کنین، حب بود. در نتیجه کسرت حب موسی اصلا سر از پا نمیشناخت، نه موقع رفتن نه آمدن. رسول الله فرماید که نخوابید در اون 40 روز شب، نه چیزی میخورد، نه چیزی دلش میخواست، ترجمه کنید، نمیخوابید، نه چیزی میخورد، نه چیزی دلش میخواست. در حالاتش هست که احیانا اگر به عنوان ضرورت برای اینکه زنده باشد چیزی میخورد، از همون علفهای بیابان اینا چیزایی به عنوان سد جو که زنده باشد، این حب است. ترجمه کنید، این حب است. البته گفتم مدارج حب متفاوته، این همون حب بالا و عشق مفرط است، اما حب اونس بخواد شروع بکنه از این مراحل ضعیفتر همین مسئله خواهد بود، ولی بالاخره این مسئله است در مرحله ضعیفتر. ترجمه کنید، این مسئله است در مرحله ضعیفتر، مرحله بالاترش بود. اون چه گفتیم نباید معصیت را به زبان بیاورد، اونهای را میگیم که این حالت ولو در مرحله ضعیفتر در وجودشون جلوه بکن. البته شما خودتون منصفانه قضاوت بکنید، کسی اینجنین باشد دیگه، این معلوم است خیلی مجذوب حق است، جذب حق است. حالا شما خب بحث ما دیگه بحث ذوقی شده، اینجا به نظرتونم این نکترم بیاندازم، این جذب حق است، این از انسان نمیشه، خدا جذب میکنه. اون جذبش هم یکی پس از دیگری میاد که انسان را دیگه طور دیگه میکنه. وقتی کسی را حق جذب کرده، مجذوب اوست و کاملا روشن میشه با اون سوزها و حالاتی شبیه به حالات غیر عادی، برای او دیگه در مقام جذب اون سو خدا بیاد دیگه که خدایا من شین و شینان کرده بودم، کمان که موسی گفت من کسی را کشته بودم، خدا گفت که دیگه اونها گذشت، بعد از اون دیگه موسی نگفت، ترجمه کنید، دیگه بعد از اون نگفت، اونها گذشت، اونها تمام شد. به موسی گفت که استنعت و کل نفسی، دقت اون جذب را میگم، گفتم دیگه صحبت از مسائل ذوبه شد، انشاءالله خدا بکنه در ما هم از این مسائل و جزوی خدا عنایت بکنه، از خدا بخواهیم. این خوب اون وقت میاد که خدا کسی را مثل جذب بکنه. موسی اینجور بود. نمیدونم در قرآن موقعی که آیات قرآن را خونده اید هیچ دقت کرده اید که خدا به موسی میگوید که مثلا در آیه 41 سوره طه میگوید که وستنعت و کل نفسی. این وستنعت و کل نفسی را دقت کرده چیه؟ وستنعت و کل نفسی یعنی موسی من تو را برای خودم انتخاب کردم. وستنعت و کل استنعت و معنی استفیتوست، زیاد با هم فرق ندارد. من تو را برگزیدم، مجذوب کردم، دیگه از موسی و من خبری نمیماند. تعجب، من تو را برای خودم، خدا میفرماد من تو را برای خودم انتخاب کردم. این همون صورت دیگر محبت حب و انسه، چون او جذب کرده. ترجمه کنید. خب بنابراین این حب و انسه چه گفتیم دیگه، اینجا من بیشتر توضیح از بیشتر از این فکر میکنم لزومی ندارد توضیح بدم. اونی که گفتیم نباید گناه و معصیت را به زبان آورد و یا در مقام حب و انسه گفت، این برای اون تائبی که تائب است و سالک است و در مقام حب و انس به مقام حب و انس رسیده، مطلوب حق شده. البته اون نباید، اگر به توبه از گناه حالا اون قدم دوم رو بعد از یقظه مرحله اول توبه اگر موفق شدیم، فعلا کار ما با این روالی که ما داریم، کار ما گریه کردن است و شرمنده بودن و بیاد آوردن و سوختن و ترسیدن. شنیدید که آمد نزد حضرت علی سلام الله علیه پیش حضرت علی استغفار گفتون شستن نهج بلاغه است و حضرت فرمود که استغفار 6 تا شرط دارد، باید با اون شرایط استغفار را بگویی، که یکی از اینها این بود که گفت که باید آنچنان ناراحت باشی، نادم باشی، گریه بکنی و بترسی که اون گوشتی که از طریق التزاز در مقام معصیت در بدن تو روییده اونها از میان بره و پوست بدن به استخوان بچسبه و گوشت جدیدی که این در نهج بلاغه است.